بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از مفیدترین راه ها برای شناختن مقامات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین دیدن آثاری است که حاکی از وجود اون مقامات است. و این در زبان عوام میگن معجزات ائمه. علمای اهل کلام برای اینکه فرق بشه با معجزه‌ای که علامت نبوت هست، اینا رو میگن کرامات اهل بیت. و به خصوص در کشور ما از این کرامات اونقدر دیده شده و نقل شده که قابل شمارش نیست. اخیراً، حالا نمیدونم چند سال، شاید نیم قرن این حدودا باشه، کرامات حضرت رضا صلوات الله علیه را سعی کردن بنویسند و چاپ کنند و اینها. در خود تولیت آستان قدس یک اداره ای تعیین شده، یک بخشی تعیین شده که اصلا کارشون اینه که تحقیق میکنند این کرامات را و مینویسند و ضبط میکنند. به نظرم نمونه هاش هم چاپ شده باشه. خب همینجا یه نکته را باید عرض بکنم که باز کسانی که دقت نظر ندارند خیال میکنند هر کار خلاف عادتی این کرامت است و دلیل این است که کسی که این کار را انجام داده مقامات عالی پیش خدا داره. و شیادانی هم هستند که از همین ها استفاده میکنند و به واسطه بعضی ریاضات باطلهی که میکشن، مثل ریاضاتی که هندوها میکشن، یه چیزهایی براشون کشف میشه که در واقع مزد اون ریاضاتشونه که خدا در همین عالم بهشون میده. یه پیشگویی هایی میکنن یا غیب گویی هایی، چیزهایی که دور از دسترس هست، میگن چی فلان چیز در فلان جا وجود داره و اینها را نشانه این معرفی میکنند که ما مقامات بزرگی داریم. حالا بعضی از فرق باطله صوفیه یا کسان دیگری، کسانی که مذاهبی اختراع کردند و مردم را با همین چیزا فریب دادند، این را باید توجه داشته باشیم که هر چیز غیر عادتی را نمیگیم کرامت. باید طوری باشه که معلوم بشه از طرف خداست. ولی اگر معلوم باشه که کسی سالهای را، عمری را با ریاضتهای باطله گذرونده، حالا برای باطله بودن شما ندونیم، اما بدونیم اهل این کاره، اهل ریاضت کشیدنه، یا اهل یک فرقه ایست که سرانشون این کارها رو میکردن، اینها حجیتی نداره و حتی شاید ذکرشو، طرحشو یا تأیید مفادشو، این حرفا کمک به زلال و راه شیطان باشه. منظور از کرامات اهل بیت که عوام معجزات میگن، منظور رفتاری است که کاملا دلیل روشن باشه که از غیر راه مخلوق تحقق پیدا کرده و با عنایت الهی به وجود آمده. ولی صرف اینکه یک امر خلاف عادتی است یا کار خلاف عادتی انجام میدن یا خبر غیر عادی میدن از گذشته یا حال یا آینده، اینها دلیل صحت کلامشون نمیشه، ولو اینکه حرف حقی هم رو یا نقل بکنه. به هر حال پس اگر ما چیزی که اثر اون مقام خدادادی است از کسی ببینیم، مستقیما خودمون، و در درجه دوم یک نفر که دیده خودش برای ما نقل بکنه، کسی که 100% او را راستگو بدونیم، و در مرحله سوم کسی که با چند واسطه نقل کرده باشه. اما اونی که منقول هست چیزیست که به کمک عقل بده راهنمایی عقل ثابت میشه که این کار جز با عنایت الهی انجام نمیگیره. اثر ریاضات باطله و پیروی از شیطان و حالا از شیاطین جن یا شیاطین انس، اونا این کار ازش نمیاد. چنانکه که در قرآن هم اشاره شده به این که شیاطین قبل از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله در آسمان ها کمی می نشستند و بعضی از اخباری که به فرشتگان داده می شد اونا می شنیدند و می اومدن نقل می کردند و مردم گمراه می کردند از جریاناتی که در عالم بالا. حالا عالم بالا یعنی چی؟ اونم خودش باید معناشو فهم. به هر حال خودشون میگن که الا من سرق السن فاتبعه شهاب ثاقب. حالا دیگه این راه بر ما مسدود شده و اگر ما بریم استراق سن بکنیم شهابی میاد و ما را میکشه، نابود میکنه. به هر حال تأکید روی این است که باید به کمک عقل ثابت بشه که این کار کار انسان عادی نیست و جز با عنایت الهی و توفیق الهی انجام نمیگیره. خب حالا بعضی از چیزهایی که اون چه کرامات اون اهل بیت نقل شده و کتابهایی مثل النجم الثاقب و اون میزای نوری و امثال اینا کتابهایی نوشته شده سر جای خود، چون اینا وسایط زیادی خورده و اینها، اگر ما بتونیم بعضی چیزهایی که یا بی واسطه و یا با واسطه کم کاملا مطمئنی نقل شده اینها را مورد توجه قرار بدیم و به این وسیله معرفت خودمون را و نعمت ها سلام الله علیه مجمعین زیاد کنیم. یکی از این قضایایی که واسطه نقلش خیلی کم هست، قضایایی که مرحوم عاشق حسین فاضلی ابرقویی داشتند. خود مرحوم عاشق حسین فاضلی هم در حرم حضرت معصومه در همون مقبره‌ای که مرحوم آقای مفتح مدفونن اونجا دفن شد. اتفاقی افتاد وقتی ما ایشون رو در منزلشون زیارت کردیم و دیگه لطف خدا بود که ایشون حاضر شد بعضی از چیزهایی رو که خودش دیده برای ما نقل بکنه. از جمله این نقلیات که فواید دیگری هم غیر از معرفت امام داره، معرفت امام خمینی هم درش مستتر هست، این قصه بود که خود ایشون در ایامی که حضرت امام رضوان الله علیه در پاریس بودن نزدیک بود به برگشتشون به ایران، خود ایشون برای من نقل کرد. خدا رحمت خودش رو بر ایشون بیش از پیش گسترش بود. ایشون گفت که ما یک سفری می رفتیم حج. بین پرانتز عرض کردم که ایشون سالها بود که به عنوان خادم کاروان هر سال می رفت حج، مشرف می شد و اونجا پست‌ترین کارها از جمله تمیز کردن دستشویی ها را عهده‌دار می شد. اینا بین پرانتز گفتم که ضمناً ایشون شناخته بشه که با چه اخلاصی مکه می رفته بود. گفت ما از جده که از هواپیما پیاده شدیم، در جده که پیاده شدیم، کاروانی که ما باش آمده بودیم با اتوبوسی برای شد حرکت کنند به طرف مدینه. مدینه قبل بودیم. وقتی ما اتوبوس سوار شدیم، مثلا ردیف سوم، حالا یادم نیست چندمیشم رو گفتشون یا نه، من نشستم روی صندلی، دیدم یه آقای خیلی محترم و موقری هست، اشرام اومدن پلو من نشسته. ما هم یک سلام و عرض ادبی کردیم، اونطور که مثلا به یکی از علمای بزرگ احترام میذاریم، برای ایشون هم احترام گذاشتیم. و ماشین را رفته، یه مقداری که رفتیم، مسافرهای کمانیش برشتن با شروع کردن با هم صحبت کردن. این آقای بزرگواری که پلمن نشسته بودن و لباس سیادت تنشون بود، اونطوری که یادم میاد زنم هست، حالا ممکنه اندکی تفاوت داشته باشه اون جریانی که ایشون نقل، ایشون گفت که از آقای خمینی خبری داری؟ گفتم که هم شنیدیم، ما معروفه که ایشون در پاریس هستند و نمیذارند یاد ایران رو. بعد ایشون شروع کرد درباره حرکت امام اینا صحبت کردن، گفت به زودی ایشون از پاریس میاد ایران و پیروز میشه. خب جا داشت من تعجب بکنم که آقا شما از کجا میدونید که ایشون میاد ایران و پن. اما من خیلی اصلا ساده تلقی کردم، به ذهنم نیومد که یه حرف خیلی فوق‌العاده است، ایشون یه کسی باید باشه فوق‌العاده. بالاخره از این مقوله یه چیزهایی درباره امام نقل کرد و خبر خوشی که ایشون پیروز خواهد شد. یواش یواش رسیدیم به یک قهوه خانه‌ای که بین جده و مدینه بود. یک قهوه‌خانه خیلی خیلی مفصلی بود که معمولاً زوالا اونجا که می‌رسیدن پیاده می‌شدن، هم تجدید وضوء می‌کردن، چای می‌خوردن اینا. و اگر وقت ظهر بود نمازشون هم اونجا می‌خوندن و حرکت می‌کردن برای مدینه. ما پیاده شدیم و رفتیم دنبال همین کارا. برگشت ما آمدیم سر جای قبلیمون نشستیم. صندلی های دیگه هم مسافرها اومدن و بعد شاگرد شوفر صدا زد که پهلوی نگاه کنید پهلویتون، اگر کسانی که پهلوی شما بودن نیومدن بریم دنبالشون جا نمونن. گفتم بله، این آقایی که پهلو من بود همزه نیمده. شاگرد شوفره گفت شما که کسی پهلو نبود، تنها نشسته بودی رو صندلی. من اومدم بگم که نه بابا، یه سیدی بود اینا، به ذهنم اومد فورا که شاید یه شخص فوق‌العاده بوده و اونا ندیدن. بعد تو ذهنم مرور کردم که این آقا چی گفت. او خبر غیبی داد که امام از پاریس میان ایران و پیروز میشن. اینا از کجا میدونست؟ مطمئن شدم که آقای امام زمان صلوات الله علیه خودشون بودن و از این محرومیت گریه افتادم و ناراحت شدم که نشناختم ایشون را. ولی خب دیگه کار گذشته بود. خود همین هم یک کرامتی بود برای من که معرفتم افزوده شد. ایشون قضایای دیگری هم از این دست داشت راجع به تشرف خودش و کسان دیگری که خدمت آقا مشرف شده بودن. یکیش مربوط به یک سفر حج دیگرش بود. به نظرم گفت در عرفات بودیم و نماز خوندیم و حرکت کردیم به طرف منا، به طرف مزدلفه و بعد بریم منا. در بین راه که من می رفتیم خیلی علاقم به حضرت حجت صلوات الله علیه زیاد شد، یعنی زیاد ظهور پیدا کرد و بیتاب شده. شروع کردم گریه کردن و زاری و توسل و این حرفا و بالاخره کم کم دیگه بیحال شدم که نمیتونستم با کاروان بیام. رفتم طرف بیابون. یه خوده که رفتم بیابون، حالا خودم متوجه نیستم کجا دارم میرم، چرا، به دنبال کی، چه طرفیه اینجا. یه خوده که رفتم دیدم از دور یک خیمه خیلی مجللی سر پا هست اینجا و پیداست یک جمع بزرگان اینجا حضور دارن. طبعا رفتم ببینم اینجا کیه، چه خبره. وقتی رفتم دیدم خیلی مجلس با شکوهی است، همه از علما و بزرگان و شخصیت های برجسته کشورهای مختلف دنیا. و وجود مقدس ولیعهد صلوات الله علیه مشغول صحبت کردن هستند و اینهایی که نشستن به ترتیب رو میکنن به هر یک از اینا و با زبان خودش باش صحبت میکنن. منم که اصلا نمیفهمیدم این زبان ها بلد نبودن. حالا عربی را فل جمله میفهمیدم، این زبان عربی هم این چیزی که من اون زبان های دیگه اصلا سردن نمیبردن. بالاخره یکی یکی اینا را باشون صحبت کردن، هر کسی را یک چیزی بهش فرمودن تا رسید به پهلوی من و بعدم به من. رو کردن به منو فرمودن که در کشورهای دیگه کسان زیادی هستند که علاقه به ما دارند و دوست دارند که ما را بشناسن، معارف ما را یاد بگیرن، بفهمن، ولی دسترسی ندارن. حالا یا فرمودن چرا علما ایران این کار را نمی کنند، یا فرمودن به علما بگیریم پیغام که این کار را بکنند. بین این دو تا تعبیر یادم نیست کدومش ایشون نقل می کرد. خلاصه پیام این بود برای علمای ایران که برن زبان اونها را یاد بگیرند و معارف ما را به زبان خود اینها برای بهشون بیان کنند. از دارم گذشت با کسان دیگه و بعدم مجلس تمام شد. خلوت ما اومدیم بیرون. یه مقداری که راه رفتم و اینا پشت به خیمه اومدم دیدم دیگران دارن مثلا این طرف میرم، همراهشون رفتن. برگشتم یه نگاهی پشت سرم کردم که این خیمه چی بود، چه متصدیش کی بود، مال کی بود. دیدم اصلا هیچ اثری نه از خیمه هست و نه از اونایی که در خیمه من دیدم. حالا شاید یکی دو نفری که همراه من بودن اینا همراهمون بوده داشته میرفتیم، ولی اونایی که تو مجلس کذایی تو خیمه بود هیچ کدومشون رو من دیگه نمیدیدم. بالاخره باز گریه ما شروع شد و گریه و ناله و اینکه باز چه فیضی را از دست دادیم و نتونستیم بریم چیزی استفاده حضوری از آقا ببریم. و همینطور داشتم می اومدم اون گریه کنون و اینا، یه وقت رسیدم مسجد خیف و دیگه هیچ سایی هم راجع به مسجد خیف و که چه وقت شب بود و چه جور رفتم و کجا و اینا هم چیزایی هم نهار میکرد که من دیگه این جزئیاتش یادم نیست. یعنی اینم یکی از داستانهای تشرف خودش خدمت حضرت و خودش هم بیواسطه برای من نقل کرد. یه داستان دیگرش هم در قم مراش اتفاق افتاد. اون طرف ها منزلشون به نظرم اون طرف ها اطراف بازار بین بازار و باجک این قسمت ها بود، منزلی این آش حسین فاضلی اون حدود ها بود منزلشون. ایشون میگفت که من یه روز از طرف بازار داشتم میرفتم طرف حرم، از بازار که رد شدم باز توجه من به حضرت شدید شد و خیلی هیجان پیدا کردم که کاش میشد حضرت رو زیارت میکردم یا اثری از ایشون رو میدیدم. همینطور داشتم این فکرها میکردم و عشق میریختن، رسیدم به مقابل شیخان. همین که داشتم میومدن یه او به ذهنم اومد که ما اینقدر علاقه داریم به حضرت و گریه و ناله میکنیم و آرزو داریم یه لحظه ایشون رو زیارت کنیم، آیا ایشون هیچ یاد ما هستن که همچه موجودی هم هست؟ خطور کرد به ذهنم یه حرف و توجه هم به این مطلب جلب شد. همینطور که داشتم این فکرها رو میکردم تو ذهنم یه صدایی از پشت سرم گفت آشا حسین، یادت هست در فلان جریانی تو گیر افتادی و هیچ راه نجاتی نداشتی؟ کی اونجا نجاتت داد؟ همینطور که ایشون میفرمود یادم میومد که اون قضیه چی بود و من چه گرفتاری عجیبی پیدا کرده بودم و هیچ راه نجاتی از اون برام نمونده بود و به طور غیبی و فوق العاده مسئله حل شد. برگشتم ببینم کیه که داره این حرفا میذاره، نمیش کسی که همچه حرفی ازش بیاد و بزنم نیست. هرچی گشتم دیدم کسی نیست و دیگه رسیده بودم نزدیک حرم و رفتم حرم با حالت بکا و توسل و تضرع. این سه تا قضیه را ایشون نقل میکرد که خودش حضرت را زیارت کرده و در یکیش به امام اشاره کردن، در یکیش راجبه یک کرامت دیگری که خودشون براش انجام داده بودن اشاره کردن و تقریبا تصریح به اینکه جزئیات زندگی شما رو ما اطلاع داریم، حتی خطورات ذهنیتون رو. این دو سه داستان این در بین داستان‌های دیگری که من شنیدم و خوندم و اینا این امتیاز داره که واسطش یک نفر بود و من هیچ شکی نداشتم که همه اینها دقیقا همون طوری واقع شده که ایشون بیان میکرد. و اون شخصی را که میگفت قطعا خود حضرت ولی صلوات الله علیه بودن. خب اگر مثلا مرحوم آقای عراقی یه همچه داستانی را از خود ایشون شنیده بودن، به طریق اولا بیشتر برای ایشون دعا میکردن، موظف بودن، چون دل آمادهی و گوش شنوایی عاشق شنیدن این حرفا بودن، همین که شنیدنش گفتن ایمان من زیاد شد و برای اون حقی برای گویندش خواهش. قطعا اگر این چیزا را آش خسن برای آقای عراقی نقل کرده بود مثلا، ایشون بیش از اینها خودشون را مدیون نقل این آش خسن میدونستند و براش دعا کردن. ما که خیلی کم معرفت و دیگه نمیدونم چه تعبیری بکنم که دلالت بر پستی ما بکنه، اما همینجا یه فاتحه میخونم به روح ایشون، مثال میکنم انشاءالله خدا از فضل و کرم خودش مقامات ایشون را عالی تر کنه. بسم الله.